خیلی خیلی کوتاه شده. آقا خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در بیان ماهیت عید بود. علیکم السلام و رحمت الله. چهارشنبه ما آمدیم یه مختصری خوندیم، دیروز نیامدیم. آقایون آمدن چون گفتن اکثرا درس ها تعطیله، ولی مثل که بوده بعضی درس ها، اکثرا بود درس ها. بله حالا تعدادی هم علی حال، حالا من خلاصش رو عرض میکنم. عرض کردیم که بعضی از احکام، علیکم السلام، در آنچه کتاب حال خوندیم، احکام رد، عرش، اینها همه در روایات معلق بر عیب شده. مثلا اگر جنسی معیوب بود با چه شرایطی میتوان این جنس معیوب را رد کرد، یا اگر جنسی مثلا عیب ناک بود، متاعی عیب داشت، گفتیم در شرایطی مسئله عرض مطرح میشه، یعنی نسبت ما به تفاوت نسبت بین صحیح و معیب. خب همه اینها اقتضا میکنه ما اساساً ماهیت عید را بشناسیم که اساساً عید چیست، به چه چیزی میگن معیوب، میزان و معیار برای عیب چیست. مرحوم شیخ فرمودند که عیب بر اساس آنچه که از لغت و عرف فهمیده می شود، و ما عرض کردیم این مفهوم یه مفهومی است که در عرف باید معناش رو ما کشف بکنیم، یه معنایی نیست که ما در شرع بخوایم به دنبال معناش باشیم، مثل صلات نیست. از دید عرف و اهل لغت عیب فرمودند عبارت است از نقص از مرتبه صحت. اون چیزی که معیاره در واقع صحته. اگر از این مرتبه صحت ناقص شد، این میشه معیوب. اگر از این درجه پایین آمد، میشه معیوب. اگر از این مرتبه بالاتر رفت، یک مزیتی پیدا کرد، میشود کامل. پس در حقیقت ما سه رتبه داریم برای هر چیزی. یه چیزی صحیح است، یه چیزی معیوب است، و یک چیز کامل. کامل اون چیزی است که مزیت داره، معیوب اون چیزی است که از مرتبه صحت پایین تره. خب پس منتقل شدیم به معنای صحت. اگر بخوایم عیب را خوب بشناسیم، باید ابتداءً صحت را بشناسیم، چون اون ترازو و میزان برای ما. صحت چیه؟ صحت رو معنا کردن اون چیزی که مقتضای طبیعت و ماهیت شیئه، ما یقتضیه اصل الماهیه، مقتضای طبیعت و ماهیت شیء.
که عرض کردیم با دو شرط، با دو شرط، یکی این که مشترک بین همه افراد باشد و دوم این که با قطع نظر از عوامل خارجی لوکلیه و تبعه مورد توجه قرار بگیره. مثلا عرض کردم یک انسان، یک درخت، این اون چیزی که مقتضای طبیعت شیئه، منتها دو شرط در کنار این هست، یک این که همه افراد این رو دارن و دوم این که لوخلیه و طبعه و بدون عوامل خارجی و بدون عوارض و تواری در اون شی وجود داره. خب مشکل باز هنوز حل نشده. ما از اول گفتیم عیب یعنی نقص از مرتبه صحت. صحت چیه؟ ما یقتضیه اصل الماهیه و حقیقت. خب ننقل الکلام به این ما یقتضیه اصل الماهیه، خب این خودش باز یک معنای کلی و مبهمی است. یعنی چی اون چیزی که ماهیت او را اقتضا می کند؟ این خودش یه معنای مبهمیه. خب ما از کجا بفهمیم مقتضای ماهیت انسان چیه که بفهمیم چیزی کامل است یا ناقصه؟ ما از کجا بفهمیم مقتضای ماهیت درخت چیه؟ پس هنوز مسئله حل نشده، مشکل هنوز حل نشده. دو راه مرحوم شیخ برای شناخت ماهیت و حقیقت و اون چه که مقتضای ماهیت و حقیقت شیعه بیان کردن. دو تا میزان، با دو میزان میشود این رو شناخت. یک، گاهی از راه خارج ما این رو میفهمیم. از راه خارج میفهمیم که یعنی چی؟ قد یعلم من الخارج، اینا رو چهارشنبه توضیح دادیم، شما بودید، منتها ناچاریم به خاطر آقای فاضلی و بعضی دوستان دیگه تکرار بکنیم. قد یعلم من الخارج، عرض کردم منظور از این که قد یعلم من الخارج نه یعنی از خارج به معنای خارج مقابل ذات، قد یعلم من الخارج به معنای این است که اون چیزی که همه اعم از کوچک و بزرگ به عنوان یک امر بدیهی نسبت به اون شی شناخت دارن. با افراد کاری نداریم ما. مثلا من مثال زدم، اگر یه بچه یه آدمی رو ببینه، یه عروسکی رو ببینه، یک دست نداره، این کاری نداره که چیه، این میفهمه این عروسک عیب داره. این راه اول. راه دوم با ملاحظه اغلب افراد، یعنی اغلب افراد ملاحظه بشون ببینیم قالب افراد چه ویژگی هایی دارن. و بس این قالب افراد و اکثر افراد یک زمینی را برای ما ایجاد میکنه. اون چه که از اکثریت افراد ما میفهمیم، این میشه مقتضای ماهیت و حقیقت چه. خوب انایت بفرمایید. پس اولا مرحوم شیخ فلسفه این که ما چرا باید معنای عیب را و ماهیت عیب را بفهمیم و بعضی از افرادش را مرور بکنیم بیان کردن، برای اینکه عیب موضوع برای بسیاری از احکام در روایات. البته همینجا بعضی ها هم اشکال کردن، مثل خیلی از جاها، واقعا دخالت فقیه در تبیین مفاهیم عرفیه صحیح نیست الا در جاهایی که شارع یک حدود و قیودی داره، و الا اگر حد و مرز و قید و شرطی از طرف شارع نباشه اصلا نباید وارد این تبیین ها شد. کما البته این که بسیاری از جاهای این اتفاق افتاده، ولی به طور کلی حالا خیلی نباید این مفاهیم عرفیه را به تحدیدش و تعریفش نشست. عرض کردیم عیب یعنی نقص از مرتبه صحت، این یه تعریف، اما این مشکل را حل نمی کنه. صحت یعنی چی؟ ما یقتضیه اصل الماهیه و الحقیقه. خب ما یقتضیه اصل الماهیه یعنی چی؟ این خودش باز خیلی مبهمه. چجوری ما بفهمیم مقتضای حقیقت و ماهیت یک شی چیه؟ دو راه مرحوم شیخ ارائه دادن. یک، قد یعلم من الخارج، که تفسیر کردم قد یعلم من الخارج یعنی چی؟ یعنی اون شناخت عمومی و شناخت خارجی که همه دارن. و قد یستکشف من حال اغلب الافراد، با ملاحظه حال اکثریت و اغلب افراد ما میتوانیم کشف بکنیم ماهیت شیخ. خب این خلاصه از به حضور شما علیکم السلام، خلاصه اون چه که راجع به معنای عیب گفته شد. حالا یک سوالی مطرح میشه. ما الان اینجا دو راه و دو معیار برای کشف ماهیت و مقتضای یک شی دادیم. خلقت اصلی و حقیقت یک شی در واقع از دو راه شناخته میشه. یک، اون چه که یعلم من الخارج، و دو، من ملاحظت اغلب افراد. منتها راه اول در واقع به معنای خلقت اصلی و حقیقت اولیه، راه دوم به معنای حقیقت ثانویه یا طبیعت ثانویه. یه چیزی میتواند یک طبیعت اولیه داشته باشه، یک طبیعت ثانویه. گاهی این دو بر هم منطبقن، گاهی این چنین است که همان چیزی که انسان از یک چیز میفهمد، شناختی که از یک شی پیدا میکند، این شناختی که از شی پیدا میکنه، همونی که مثل یه بدینی همه میفهمن، همه میفهمن آسمون فوق الارضه، همه میفهمن انسان سالم اونیست که باید دست و دوتا دست و دوتا پا داشته باشه، این حقیقت اولیه و طبیعت اولیه رو همه میفهمن. اکثر افراد رو هم که ملاحظه میکنن میبینن اینجورن، همه دوتا دست دارن دوتا پا دارن. یعنی در واقع این دوتا منطبق بر همن، به یه معنا ما چیزی به عنوان حقیقت و طبیعت ثانویه جدای از حقیقت اولیه نداریم. اما گاهی از اوقات طبیعت اولیه و خلقت اصلیه یه چیز را میرسانه، طبیعت ثانوی یه چیز دیگری را میرسانه. به عبارت دیگر بین مقتضای حقیقت اصلیه و مقتضای طبیعت ثانویه تعارض پیدا میشه. مثال میزنم من، ببینید مثلا یک زمین، علیکم السلام، یک زمین رو در نظر بگیرید. زمین به حسب طبع اولی مالیات نباید داشته باشه، درسته؟ خلقت اصلی و طبیعت اولیه و حقیقت اولیه زمین اینه که مالیات نداشته باشه. پس مقتضای حقیقت اولیه چیه؟ عدم الخراج. اما حقیقت و ثانویه و طبیعت ثانویه زمین اینه که مالیات داشته باشه. و این عیب نیست، این عیب نیست. الان همه زمین ها خونه ها یه چیزی داره به عنوان مالیات مثلا، این عیب نیست، این شده طبیعت ثانویه. خب حالا الان بین حقیقت اولیه و حقیقت ثانویه تعارض پیدا میشه، ملاک رو کدوم قرار بدیم؟ داشتن خراج عیب است و نداشتن خراج صحت. ما چیکار بکنیم؟ مرحوم شیخ در تعارض بین حقیقت اولیه و حقیقت ثانویه دو احتمال رو مطرح میکنه. میگن یک احتمال این است بگیم طبیعت ثانویه مقدمه بر طبیعت اولیه، حقیقت ثانویه رجحان داده میشه بر حقیقت اولیه، یعنی ملاک برای عیب و عدم العیب حقیقت ثانویه است. الان تو این مثالی که ما زدیم، زمینی که مالیات داره با این ملاک معیوبه یا نه؟ نه، چون حقیقت ثانویه او اینه که مالیات داشته باشه. پس مالیات داشتن برای زمین اصل مالیات عیب نیست. عیب چه وقتیه؟ مالیاتش زیاد باشه، از حد معمول بیشتر باشه. مثلا یه زمینی که متعارف برای این زمین 100 تومن مالیاته، اما این زمین 1000 تومن مالیات داشته باشه، این میشود عیب. ولی اصل مالیات داشتن به عنوان عیب به حساب نمیاد. مرحوم شیخ میفرماید و یمکن ان یقال که ملاک حقیقت اصلی است. در مورد عرض به حضور شما بعضی از موارد، ببینید یه مثال بزنیم. مثلا در مورد عبد دو قسم داریم، عبد مختون و عبد غیر مختون، قلفه به اصطلاح، عبدی که ختنه نشده و عبدی که ختنه شد. خب خلقت اصلی در عبد چیه؟ حقیقت اصلیه در عبد اینه که ختنه شده باشه یا نشده باشه؟ نشده باشه. پس مقتضای طبیعت اولیه او عدم الختان. اما بر اساس طبیعت ثانویه، حالا در عالم اسلامی عبدی که ختنه نشده عیبه. ختنه شدن عیب حساب نمیاد، بلکه ختنه میزان صحته. خب پس برای عبد یه حقیقت اولیه وجود داره، حقیقت اولیش و خلقت اصلیش اینه که ختنه نشده باشه، اما مقتضای طبیعت ثانویه این است که ختنه شده باشه. خب اینجا الان ختنه نشدن عیبه، قلته برای عبد کبیر عیبه و ختنه بودن میزان برای صحت. خب اینجا طبق اون ملاک اول کدام مقدمه؟ حقیقت ثانویه. گفتیم رجح الحقیقت الثانویه یا رجح الثانی. یعنی چی؟ یعنی اگر ما به یه عبدی برخورد کردیم ختنه شده بود، این در واقع یک متاع چیه؟ سالمه شده. آه گوش بده، روز اول عیب نداره، حرجی بهش نیست. هر حضور شما، پس مقتضای حقیقت ثانویه مقدمه بر حقیقت اولیه. البته یمکن ان یقال که نه، ما عکس بکنیم، حقیقت اصلیه رو مقدم بکنیم بر حقیقت ثانویه. هر دوتا رو مرحوم شیخ فرمود. مرحوم شیخ ابتداعاً فرمودن رجح الثانی، یعنی حقیقت ثانویه مقدم میشه بر حقیقت اولیه. بعد میفرماید که یمکن ان یقال که مقتضای خلقت اصلی و حقیقت اولیه مقدم بر حقیقت ثانویه. درست الان غالب افراد عبد مسلمان ختنه شدن باشه، اما مسئله خلقت اصلی ملاکه. خلقت اصلی اینه که این عبد ختنه نشده باشه. خب حالا هر کدام از این دو احتمال، چه تقدم حقیقت ثانویه بر حقیقت اولیه، چه تقدم طبیعت اولیه بر طبیعت ثانویه، هر کدام از این دو بر اساس یک وجهی است، بر اساس یک معیار و ملاک که حالا مرحوم شیخ در واقع اینجا ترجیح برای هیچ کدام از این دو ذکر نکردن، هر کدام رو یک اشکالی براش بیان کردن، اما ترجیح نگفتن که حالا کدام یک از این دو. واقعا اگر تعارض پیدا شد بین مقتضای خلقت اصلی و بین مقتضای طبیعت ثانویه، به نظر میاد که با این نحو بیان، با توجه به این که اون احتمال را به صورت یمکن ان یقال مطرح کردن، شاید بتونیم بگیم در مجموع نظر مرحوم شیخ این است که مقتضای طبیعت ثانویه مقدم بر طبیعت اولیه. یعنی ملاک برای صحت میشه طبیعت ثانویه. خب فتحصل مما ذکرنا کله، که عیب عبارت است از نقصان از مرتبه صحت،
صحت عبارت است از نقص ببخشید ما یقتضیه اصل الماهیه. اصل الماهیه چجوری شناخته می شود؟ قد یعلم من الخارج و تفسیری که دادیم و قد یستکشف من حال اغلب الافراد. مطلب بعدی که عرض این بود که اگر تعارض پیدا شود بین مقتضای خلقت اصلیه و مقتضای طبیعت ثانویه، در تعارض بین این دو کدام ملاک برای صحته؟ ما کدوم رو نگاه کنیم معیار قرار بدیم به اعتبار او بگیم این صحیحه یا معیوب؟ از مجموع فرمایشات مرحوم شیخ استفاده میشه که طبیعت ثانویه، بله حواست هست شما چی گفتم من؟ حقیقت ثانویه مقدم بر حقیقت اولیه. خب عبارت رو دقت کنید، اذا عرفت هازا، ما تا اینجا خونده بودیم اذا، بله نه دیگه اونو خوندیم دیگه، اذا عرفت هازا تبین لکل وجه، این خلاصش رو من کامل توضیح دادم دیگه امروز. اذا عرفت هازا، حالا که این مطلب را دانستی که عیب به چه معناست و در واقع دو راه برای شناختن حقیقت اشیاء وجود داره، تبین لک الوجه فی تعریف العیب فی کلمات کثیر منهم بالخروج عن المجرى الطبیعی. ببینید مرحوم شیخ عیب را اینجوری معنا کرد از دید لغت، ان نقص ان مرتبت صحه، خب اما میگه بعضی ها یا کثیری از عرض حضور شما فقها ها آمدن گفتن عیب یعنی خروج از مجرای طبیعی. خب این مجرای طبیعی چیه؟ میگه همینی که ما گفتیم و هو، این مجرای طبیعی ما یقتضیه الخلقت الاصلیه، اون چیزی که خلقت اصلیه اقتضا میکنه. یعنی داره در حقیقت مرحوم شیخ بین کلمات فقها و کلمات اهل لغت جمع میکنه و اینها رو به هم نزدیک میکنه. میگه فقها که میگن خروج از مجرای طبیعی، مجرای طبیعی یعنی چی؟ یعنی همون صحت، یعنی همون مقتضای خلقت اصلیه. خب حالا خلقت اصلیه چیه؟ و ان المراد بالخلقت الاصلیه ما علیه اغلب افراد ذلک النوع. منظور از خلقت اصلی اونیست که اغلب افراد اون نوع او رو دارن. خب سوال خوب دقت کنید، مگر اغلب افراد نوع عب الان مختون نیستن؟ بله خب خلقت اصلی این منظور، یعنی اونی که اغلب افراد دارن. احسن، ببینید اینجا چون خود ایشون گفتن اغلب افراد، یه وقت الان خارجن یه چیزی را دارن، خب این ممکنه طبیعت ثانویه شده باشه برای اینها. اما اغلب افراد به حسب طبع اولیشون اون چیزی که از اول داشتن صرف نظر از طبیعت ثانویه منظور از خلقت اصلی اونه. این رو اشتباه نکنید،
و ان ما خرج عن ذالک بالنقص، اونی که از خلقت اصلی از این ما علیه خرج عن ذالک، ذالک یعنی چی؟ همون ما علیه اغلب و افراد ذالک النوع، همون معناش همون آخه دیگه تفسیر کردیم اونو، همون مجرای طبیعی که با عبارت است از ما یقتضیه الخلقت الاصلیه و ما یقتضیه الخلقت الاصلیه، یعنی ما علیه اغلب و افراد ذالک النوع. و ما خرج عنه از این مجرای طبیعی یا مقتضای خلقت اصلی یا ما علیه اغلب الافراد بالمزیه، اگه از این مرتبه رفت بالاتر میشه کمال، اگه رفت پایینتر میشه نقص. فزیعه اذا لوحظت من حیث الخراج، یه قطعه زمین اگر ملاحظه بشود از حیث مالیاتش و خراجش، خب فما علیه اغلب الضیاء من مقدار الخراج هو مقتضا طبیعته، خب اون مقداری از مالیات که تقریبا اغلب زمین ها دارن، معمولا این مالی این مثلا خانه یا این زمین در این منطقه مالیاتش 100 تومن غالبا اینجوری، خب این در حقیقت میشه چی؟ صحیح. اصل مالیات داشتن برای این زمین عیب نیست، اما فزیادت الخراج عن ذلک المقدار عیب. اگر مالیات از این 100 تومن رفت بالا شد 200 تومن، مالیات یه زمینی شد 200 تومن، این میشه چی؟ عیب برای این زمین. و نقصه عنه، نقص الخراج عنه عن ذلک المقدار میشه چی؟ کمال. مالیات اگه 50 تومن شد این کمال. و کذا کونها موردل اساکر، همچنین این که یک زمینی کونه، این زمین میخوره به اون زیعه، زمینی مورد و محل آمد و شد ارتش و سپاه باشه، یعنی نظامی ها بالاخره حالا همینجوره هر جا باشن اون منطقه به هر حال یه نقص پیدا میکنه دیگه، رفت و آمد و به هر حال شلوغ. و اگر محلی و زمینی رفت و آمد نظامی ها باشه، طبیعتا این براش چیه؟ کمال نیست، نقصه. نقصه نه کونها مورد الاساکر، یعنی این زمینی اگر مورد اساکر باشه، محل آمده شده اساکر باشه، این نقصه برای زمین. نه 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 نه، ببینید نظامی ها رفت و آمد دارن، هی ماشین میره میاد، نیرو میره و همه جا، الانش هم همینطوره. الان یه خونه ای که به هر حال کنار یه پادگان آموزشی همش صبح به صبح سر صدا به داخله، چرا؟ همینه دیگه. نه نه، اصلا مورد اساکر بودن یعنی این خود این که این زمین عرض به حضور شما محل آمد و شد نظامی ها باشه، این نه. قطعا همینطوره، این که درسته، من دارم عرض میکنم زمینی رو عرض به حضور شما یه جایی باشه که محل رفت و آمد نظامی ها اصلا یعنی کثیر بشه مثل پادگان، این عیب. اگر یه جایی باشه اصلا اثری نباشه، اینم عیبه. ثم حالا پس ما یک مقتضای طبیعت و حقیقت ثانویه پیدا کردیم، یه مقتضای طبیعت و حقیقت اولیه. حالا لو تعارض مقتضی الحقیقت الاصلیه، اگر مقتضای حقیقت اصلیه با حال اغلب افراد تعارض پیدا کرد، مقتضای حقیقت اصلیه یه چیزه، اغلب افراد که در حقیقت یه حقیقت ثانویه پیدا کردن. اینو اشکال نکنید که خب یعنی چه اغلب افراد حقیقت اصلیشون یکیست، مگه میشه بینش تعارض بشه؟ نه، توضیح میده التی یستدل بها علا حال الحقیقه عرفن، حال اغلب افرادی که استدلال میشود به این افراد در حال حقیقت، یعنی حقیقت ثانویه عرفن. مثال زدم عبد به حسب خلقت اصلی ختنه نیست، اما اغلب افراد عبد مختونن، یا عمه، عمه به حسب خلقت اصلی باکره است، اما اغلب افرادش چی هن؟ اصلا عمه وضعه برای این شده که به هر حال ازش متمتع بشن، یعنی سیبوبت داشته باشه، باکره نباشه. حال غالب افراد عمه سیبوبت هست. خب پس اینجا هر خلقت اصلیش اقتضای بکارت میکنه، اما غلبه افراد عمه با چیه؟ حقیقت ثانویه چیه؟ سیبوبت. خب اینجا چه بکنی؟ رجح ثانی، یعنی حقیقت ثانویه مقدم میشه. و حکم لشیعه به حقیقت ثانویه اعتباریه، من ملاک و میزان رو چی قرار میدیم؟ این حقیقت ثانویه. ملاک برای عیب و عدم عیب میشه حقیقت ثانویه. یعنی چی؟ یعنی طبق این بیان اگر عمه‌ای سیب بود باکره نبود، این معیوب صحیحه؟ صحیحه دیگه، که یعتبر از صحه و العیب و الکمال به نسبه الیها، این حقیقت ثانویه. الیها یعنی الال حقیقت ثانویه. و من هنا و مثال میزنه لا یعد ثبوت الخراج الذیعه عیبن، قرار داشتن و ثابت شدن مالیات بر زمین عیب به حساب نمیاد. و من هنا، من هنا یعنی چی؟ احسن، من جهت ترجیح الحقیقت ثانویه، من جهت رجحان الحقیقت ثانویه، ثبوت خراج بر زمین عیب به حساب نمیاد. مع ان حقیقتها، حقیقت اون زمین، حقیقت اصلیش چیه؟ لا تقتضی ذلک، اقتضای خراج نداره. حقیقت زمین اینه که یه جایی باشه به هر حال معده برای کشت و زر باشه مثلا، یا بشه روش بنایی ساخت. مالیات که جزء خلقت اصلی نیست، اما این عیب به حساب نمیاد. و انما هو، این خراج، شیئون که عرض اغلب الافراد، این یه چیزیست که بر اغلب افراد عارض شده، فسار مقتضل حقیقت ثانویه، این شده مقتضای حقیقت ثانویه. سار این خراج به عنوان مقتضای حقیقت ثانویه. فالعیب لا یحصل. خب اگر این ملاک شد، پس عیب چجوری پیدا میشه؟ فالعیب لا یحصل الا به زیادت الخراج علی مقتضی الاغلب. عیب در حقیقت اصل مالیات نیست، عیب عبارت است از زیادی مالیات. و لعل هذا هو الوعد فی قول کثیر منهم، بل عدم الخلاف بینهم فی ان السیبوبه لیست عیبا فی الاماء. این که بزرگان سیبوبت را عیب در اماء نمیدانند، ملاکش چیه؟ تقدم حقیقت ثانویه بر حقیقت اولیه. لعل هذا، هذا یعنی همین رجحان حقیقت ثانویه بر خلقت اصلی و اول. وقد ینعکس الامر، یعنی چی؟ گاهی امر به عکس میشه. فیکون العیب فی مقتضی حقیقت الاصلیه، این عکس شدن امر ببینید به چه معناست را. یعنی تا حالا نه رجحان رو نمیخوایم بگیم، عیب در مقتضای حقیقت اصلیت و صحت از مقتضای حقیقت ثانویه. ببینید تا حالا میگفتیم ملاک طبیعت ثانویه، یعنی چی؟ یعنی اون صحته، ولی در خلقت اصلیش عیب نیست. حالا گاهی عکس میشه، اصلا خلقت اصلی میشه معیوب، طبیعت ثانویه میشه چی؟ صحیح. تا به حال خوب دقت کنید، عبارات شیخ رو باید دقت کنید و معانی و ربط بین مطالب را خوب بفهمید. این که میگه قد ینعکس الامر چی بوده تا حالا که حالا میگه امر به عکس میشه؟ نه بحث تقدم نیست، ببینید بحث تقدم نیست، ملاک همون تقدم حقیقت ثانویه بر حقیقت اولیه. اما مسئله اینه، تا به حال میگفتیم ملاک صحت حقیقت ثانویه، یعنی در حقیقت ثانویه هر چی باشه اون صحیح، نه اینکه اون که در خلقت اصلی عیب باشد، فقط میگفتیم اون ملاک نیست. حالا میگه اصلا یه جایی پیش میاد خلقت اصلی میشه معیوب، حقیقت ثانویه میشه چی؟ صحت. حالا مثالشو بزنیم معلوم میشه. ببینید فیکون العیب فی مقتضی الحقیقت الاصلیه، اصلا مقتضای خلقت اصلی اگر بخواد لحاظ بشه عیبه، و صحت من مقتضای چیه؟ حقیقت ثانویه. مثل چی؟ کل قلفه، قلفه یعنی عدم الختان، یعنی مختون نبودن، ختنه نبودن. فانها عیبون فی الکبیر، یه عبد مثلا 20 ساله 30 ساله اگه ختنه نباشه چیه؟ عیب. خب این مطابق خلقت اصلیش هست یا نه؟ بله. حقیقت ثانویش اقتضا میکنه ختنه شده باشه. خب پس بر طبق خلقت اصلی این ختنه نشده، اما این ختنه نبودن براش عیب. لکونها، چرا قلفه عیب است؟ لکون القلفه مخالفتا لما علیه الاغلب، چون ختنه نبودن مخالفه با حقیقت ثانه، اغلب اینه که ختنه. خب پس ببینید مقتضای خلقت اصلیش عیبه، مقتضای خلقت ثانویش صحته. اصلا بحث تقدم و رجحان رو نداریم ما، اینا میفرمایید مقتضای اصلا خلقت اصلیش عیبه، مقتضای حقیقت ثانویش صحت. الا ان یقال، این الا ان یقال چی میخواد بگه؟ میخواد بگه لعل بگیم مقتضای خلقت اصلیش عیب نیست، این که کسی ختنه نباشه عیب نیست. عیب از چه جهته؟ عیب از این جهت که این آدمی که الان ختنه نیست بخوان ختنش کنن خطر داره، بالاخره خونریزی میکنه، نمیدونم میفته میمیره، مریض میشه. ختنه نبودن عیب نیست، به یه معنا برگشته از این حرفه که نیان بگیم خلقت اصلیش معیوبه. نه، خلقت اصلی ختنه نبودن عیب نیست، اما این که چون ختنه نبوده الان بخوان ختنش کنن این خطرناکه، از این جهت یک عیبی میشود. الا ان یقال ان القفله، این الا ان یقال به کجا میخوره؟ گفتن کل همونجا که بعدش هم مثال زدن کل قلفه فانها عیب فی الکبیر، ختنه نبودن رو گفتن عیبه. الا ان یقال ان القلفه بنفسها لیست عیبا، قلفه به نفسها عیب نیست، ختنه نبودن عیب نیست. انما العیب کون الاغلف موردن للخطر به ختانه. مشکل اینه آدم غیر مختون در معرض خطر قرار میگیره میخوان به اصطلاح عملش کنن. ولذا اختص هذا العیب بالکبیر دون الثقیل، این شاهد برای این الا ان یقال، که اغلب بودن عیب نیست. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که ختنه نبودن را عیب برای انسان کبیر قرار دادن. اگر قرار بود، خوب دقت کنید، اگر قرار بود ختنه نبودن مقتضای به عنوان به اسلام مقتضای خلقت اصلی عیب باشه، دیگه نباید فرقی بین صغیر و کبیر می ده. پس معلوم میشه فی نفسه عیب نیست، برای بزرگا میشه عیب چون در معرض خطر قرار. و یمکن ان یقال، این یمکن ان یقال به کجا میخوره آقا؟ به همون اصل حرف، لو تعارض مقتضی حقیقت الاصلیه و حال و اغلب الافراد، خب گفتن رجع ثانی ملاک چیه؟ حقیقت. اینجا میگن یمکن ان یقال ان العبره بالحقیقه الاصلیه، ملاک در تعارض بین خلقت اصلی و حقیقت ثانوی، طبیعت اولی و طبیعت ثانوی، ملاک چی باشه؟ خلقت اولیه باشه. و نقص انها عیبون، نقص از خلقت اصلی عیب باشد. و امکان علا طبق الاغلب، اگرچه این بر طبق اغلب باشه، یعنی اغلب این نقص رو داشته باشن. خب یمکن ان یقال که در تعارض این ملاک باشد، الا ان حکم العیب لا یثبت مع اطلاق العقل این اذن. خوب اینها بفرمایید، این که ایشون فرماید یمکن ان یقال، ممکنه ملاک خلقت اصلی باشه، این میفرماید فقط در صدق عنوان عیبه نه حکم عیب. یعنی چی؟ ببینید مثال بزنم. الان تو همین عصر یا توی عمه، عمه مقتضای خلقت اصلیش این است که باکره باشه، طبیعت ثانویش اینه که سیب باشه، باکره نباشه. خب اگر یه عمهی به مواجه شدیم ما سیب بود، این معیوبه یا نه؟ نیست، طبق ملاک اول، چون ملاک چیه؟ طبیعت ثانویه. خب حالا در یمکن ان یقال مرحوم شیخ میخوان این رو بفرمایند که ببینید یمکن بگیم آقا ضابطه همیشه تقدم خلقت اصلی، اما در چی؟ در صدق عنوان عیب. اما وقتی میخوایم حکم عیب را بار بکنیم، حکم عیب را بار نمی کنیم. تو همین مثال بگیم عمه سید چون بر خلاف خلقت اصلیشه معیوبه، عنوان عیب برش صادقه، خلقت اصلی چیه؟ باکره بودن. الان این باکره نیست، بر خلاف خلقت اصلیشه، پس عنوان عیب رو بهش میدیم، میگیم معیوبه، اما حکم عیب رو بهش نمیدیم. نمیگیم حالا که پس عیبه معامله مثلا خیار برش ثابت میشه. الا ان، ببینید ممکنه بگیم عبرت و ملاک همون خلقت اصلی است، نه این ملاک ها رو به هم بزنیم برای عنوان عیب. خدا اونی که درست کرده اون صحیحه، عبهی که باکر است اون صحیحه، صحیحه برخلاف خلقت اصلیه، عیبه، اینو ملاک قرار بدید. الا ان حکم العیب، حکم عیب، این در مقابل عنوان عیبه، عنوان عیب صادقه اما حکم عیب صادق نیست. لا یثبتو، حکم عیب ثابت نیست. مع اطلاق العقد حین اذن، وقتی که عقد مطلقه، وقتی همینطوری گفته بعتو که هذه العمه، عقد مطلقه، حین اذن یعنی حین اذ کان الابره بالحقیقت الاصلیه، لانه انما یثبتو من جهت اقتضاء الاطلاق للالتزام بالسلامه، برای اینکه یثبتو چی؟ این حکم عیب از جهت اینکه اطلاق عقد، عقد را مطلق گذاشتن مقتضی التزام بایع به سلامت مبیع. وقتی عقد رو مطلق میذاره یعنی چی؟ یعنی بایع ملتزم شده به اینکه این مبیع سالم. خب فیکون این اطلاق کما لولتزمو لولتزمهو صریحاً فی العقد، این اطلاق گذاشتن عقد. یه وقت میگه بعتو که هذه العمه سالمن، تصریح میکنه به سلامت. یه وقت میگه بعتو که هذه العمه، مطلق میذاره، قید سالمن را نمیاره. وقتی مطلق میگذاره قید سالمن رو نمیاره، اینم مثل همینه که صریح گفته باشه، چه تصریح به سلامت بکنه چه مطلق بگذاره، هر دوش یک نوع التزام به سلامت مبیعه. فیکون کما لولتزمهو صریحاً فی العقد، لولتزمت سلامه را ملتزم بشه به مبیع سالم صریحاً فی العقد. فاذا فرض الاغلب على خلاف المقتضى حقیقت الاصلیه، اگر غالب افراد بر خلاف مقتضای حقیقت اصلیه باشن، غالب افراد عمه طیب باشن، غالب افراد عمه باکره نباشن، این لم یقتضل اطلاق ذلک، اطلاق عقد اقتضای التزام بایع به سلامت مبیع را ندارد، بل اقتضا عکسه، بلکه اقتضا می کند عکس این را، اعنی التزام البراءه من ذلک النقص. در حقیقت او دارد ملتزم می شود به این که من از این نقص چی؟ بری هستم. پس خوب عنایت بفرمایید، اگر ما آمدیم، این جمله رو بگم و تمام کنم، اگر ما آمدیم ملاک را حقیقت ثانویه قرار دادیم، عنوان عیب صادقه اما حکم عیب صادق نیست. چرا؟ چون حکم عیب ناشی از اون اقتضای اطلاق عقده. وقتی که میاد عرض به حضور شما به این شکل عقد میکنه، خب اون در حقیقت حکم دیگه ثابت نخواهد بود. یه تتمه‌ای داره که این رو فردا عرض میکنه.